رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 30 مارت است و من زرنگیز نوروز شاه با چند خبر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچی‌بک توشیف در رابطه با حمله تروریستی در روسیه اظهار نظر نموده از تاجیکان پشتیبانی کرده است و گفته است شهروندان هر کشور دیگر می توانستند به چنین ماجرا کشانده شوند و بناً نباید همه ملت تاجیک را گناهکار دانست. رسانه های قرغیزستان نوشته قمچی‌بک توشیف را بازنشر کردند که در صفحه‌اش در فیسبوک گفته است تروریستان ملت ندارند و نباید به فریب سازمان های تروریستی داده شود نفرت قومی و روحیه ضد مهاجران انگیزش داده شود. اظهارات و دعوت رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان به طرفداری از تاجیکستان در پیوند به حمله تروریستی در حالی است که طی یک هفته اخیر مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در روسیه زیر فشار و ضربین مقامات روس قرار گرفته، بازداشت و بازپرسی و از روسیه رانده می شوند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در گذشته در رابطه با درگیری های مرزی با تاجیکستان چند اظهاراتی بحث برانگیز پخش کرده بود. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از موافقه شدن باز بیش از 28 کیلومتر خط مرز خبر دادند. دو جانب در ملاقات نوبتی گروه های کوری تپوگرافی اید به علامت گذاری مرز که از 24 تا 29 مرد در شهر بودکند برگزار شد به این سازش رسیدند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور با استناد به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است. دیوان وزیران قرغیزستان هم با نشر این خبر گفته است جانب ها کار سری قطعه های باقی مانده در جلسه نوبتی ادامه می دهند. به اطلاع مقامات تاجیک و قرغیز قرار است ملاقات آینده در حدود تاجیکستان برگزار شود. هیئت تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر پیوسته برای دقیق کردن خط مرز ملاقات انجام می دهند. نیمه های ماه مارس از معین شدن بیش از 10 کیلومتر خط مرز خبر داده شد. آخر ماه فوریه جانب ها خبر دادند که 111 کیلومتر دیگر مرز را دقیق کردند. در ماه ژانویه امسال درازی خط معین شده مرز را بیش از 38 کیلومتر گفته بودند. ماه گذشته امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقاتش با جیمبک کولوبایف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته بود که دو جانب در چهار ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 972 کیلومتر مرزی مشترک دارند که بیشتر آن پس از پاشخوری شوروی علامت گذاری نشده بود. نامعینی در خط مرز بارها باعث جنگ و خونریزی در سرحد دو کشور شده است. سفیر ایالات متحده ای امریکا در مسکو دیگر باره از موقع قاطعی کشورش اید به ضرورت آگاه کردن درباره تهدیدهای تروریستی تاکید کرد. لین تریسی سفیر امریکا در روسیه در یک اظهارات رسمی بار دیگر در رابطه با فاجعه کروکوس سیتی هال در مسکو همدردی بیان کرد. ایالات متحده به گفتگو تروریسم را در هر شکل محکوم میکند. ما یاد داریم که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر ماز روسیه اولین شده با امریکا در تماس شد. ما سیاست دیرینه آگاه کردن رو داریم. وقتی به مردم آسایشته خطر تهدید میکند ما باید آگاه کنیم و نه تنها به متحدان خود بلکه به کشورهای مثل روسیه هم که با ما مخالفت دارند. اظهار داشت لین تریسی سفیر امریکا با تاسف گفت هشدار اخیر از احتمال تهدید از جانب دولت اسلامی را برخی از مقامداران روس نادیده گرفتند. وی تاکید کرد که ایالات متحده در طول سالهای زیاد در رابطه با تهدیدها با حکومت روسیه مبادله اطلاع میکرد و این کار را ادامه خواهد داد. سفارت امریکا در مسکو روز 7 مارت امسال از خطر حمله های تروریستی در پایتخت روسیه هشدار داده از شهروندان ایالات متحده خواسته بود که به جایهای سرودم نروند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شکنجه گمانبران بازداشت شده با اتهام حمله در مسکو را محکوم کرد. تانیا لوکشینا مدیر برنامه های اروپا و آسیای مرکزی این سازمان بین المللی حامی حقوق انسان در اظهاراتی که 29 مارت نشر شد گفت هیچ چیز حتی قتل مطیع شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. این سازمان عکس و نوار و ثبت های صحنه های شکنجه دستکم دو گمانبر حمله 22 مارت به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال را تحقیق کرده می گوید احتمال می رود که این ثبت و نشرها کاری دست مقامات انتظامی می باشد. نوار گوشبوری و گذاشتن برق به عضو تناسل یک عمومبری حمله شروع از 23 مارس در صفحه های تلگرام کانالی وابسته به اداره های حفظ قانونی روسیه به چرخش در آمده است. در مرافعه دادگاهی 24 مارس به نوشته این سازمان چهار نفر با نشانه های خیلی روشن شکنجه و لاتوکوب حاضر شدند. سازمان می گوید در جریان بازپرسی رجب علی زاده یک خادم فی اس بی دیده می شود و در دادگاه او با گوشی دو کپچ حضور دارد. این سازمان میگوید بعد این حادثه ها مهاجران از تاجیکستان در روسیه با خشونت و بیگانه ستیزی روبرو میشوند. تامیان حقوق موج شکایت ها از بدرفتاری نسبت شهروندان آسیای مرکزی را شاهد میشوند. Human Rights Watch میگوید شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها یک عادت دیرینه کارمندان حفظ قانون در روسیه میباشد. شکنجه از روی قانون های بین المللی منع است و با این کارش روسیه عهده‌داری های بین المللی خود را نقض میکند، میگوید این سازمان.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان پیوندان گماندارانی حمله به مرکز موسیقی کراکوس سیتی هال را در نزدیکی مسکو به بازپرسی بردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی روزهای 25 و 26 مرد به خانه کمش 3 نفری آنها در شهرهای دوشنبه، حصار و وحدت رفته، اما والدان و همسری آنها را نیافتند. در خانه سید اکرم رجب علی زاده در شهر وحدت شام 25 مرد تنها یکی از بستگانش ایستاده بود. او به ذکر نام گفت پس از حمله به مرکز کراکوس سیتی هال، مقامات قدرتی تاجیکستان مادر، برادر، همسر و دو عمه سید اکرم رجب علی زاده را برای بازپرسی به دوشنبه بردن. پدرش سالها پیش فوتیده بوده است. خبرنگاران رادیوی آزادی خواستند که درباره او و زندگی و رفتارش در گذشته از همسایه‌ها یا رئیس محله معلومات بگیرند. بعضی از ساکنان با بهانه آنکه او را نمی‌دانند یا نمی‌شناسند از صحبت خودداری ورزیدند. رئیس محله را پیدا نکردیم، یک از ساکنان گفت. او را هم مقامات برای سوال و جواب بردند. مقامات برای شرح مسئله دسترس نیستند. والدین و همسر گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین از روز 25 مرد در خانهشان در شهر حصار نبودند. یکی از خویشاوندانش بدون ذکر نام گفت همسر، پدر و مادر و خوشدامانش را به دوشنبه برای بازپرسی بردند. همین وضع با پیوندان محمد صابر فیضوف در دوشنبه نیز روی داده است. در همین حال به اطلاع یک منبع آگاه، هیئت مفتشان از روسیه برای سوال و جواب با نزدیکان گمانبران به تاجیکستان آمدند. مقامات تاجیکستان در این باره حرف نمی‌زنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 مرد دست داشتن 3 گمانبر را در حمله کراکوس رد کرده بود و درباره بازداشت‌شده‌های دیگر اصلا اطلاع نمی‌دهد. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو شب 22 مرد روی داد. به اطلاع مقامات روسیه در این حادثه 139 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت، ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. تاکنون درباره بازداشت 11 کس گزارش رسیده است. دادگاه بسمنی شهر مسکو روزهای 24، 25 و 26 مرد 8 نفری آنها را تا آخر ماه می امسال به حبس پیشکی گرفت. اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند و به اطلاع دادگاه گویا به گناه اقرار کردند. ولی سوال ها در مورد تا کجا طراح حمله بودن آنها، آثار لتوکوب در چهرهشان و بعضی زید و نقیزی ها در معلومات مقامات روسیه همچنان باقی است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از بازداشت و بازپرسی تا تفتیش تلفن ها، مهاجران تاجیک و کشورهای دیگر آسیای مرکزی این شب روز در روسیه زیر نظارت شدید پلیس روس قرار گرفتند. حامیان حقوق میگویند رید و تفتیش های مقامات روس حالا با قانون شکنی ها صورت میگیرد. ده ها مهاجر را به اداره های پلیس برده ساعت ها نگه میدارند. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم.
باور نکنید، میگن که مسئولیت اینجا مسئولیت اینجا نیست، مسئولیت آروم است. همه مهاجر را عذاب کشته است. با میگم مسئولیت آروم است، مسئولیت اول نیست.
در حالی که مقامات وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگویند وضع به تغییر است، ده ها مهاجر از جمله زنان از بازداشت و تفتیش های به اساس و رفتار بد پلیس با آنها شکایت میکنند.
مردم عذاب میکشند نفس. این وضعیت دین خدم در بود. آمدن کارخانه تفتیش کردن، کارخانه مونن شلما را گرفتن بردن در کمیدون پسیم همه هست در بخوای نخوای با آنها میکوارن. کسی را که میبرن 5000 گرفتش دیان. آقا جان بعد همه قطاجیک بسیار تاجیکا جمعشان در عذاب الان اکنست نبین تاجیکا.
این مهاجر زن تاجیک در یک آشخانه کار میکند. میگوید فرزندی معیوب دارد و مجبور بود او را گذاشته برای کار به روسیه بیاید. با گفته وی بعد از حمله اخیر در مسکو مناسبت اطرافیان هم با او دیگر و کار و زندگی برایش سخت‌تر شده است.
چلا دلیف دیدن من سلام دادم. گرفتن با یا سلامون علیک نگرفتن بعد کار کنم شد. مینوت و ساعت تلفناشون هم میمونن اخبار تماشون میتونن خیلی کردم همه را برو رنتو جیکورا خیلی میمونن.
در یک هفته اخیر نظارت و تفتیش مهاجران آسیای مرکزی از سوی پلیس روسیه شدت گرفته است. برخی میگویند گوها در یک روز چند بار به دست پلیس میافتند و موردی سوال بران قرار میگیرند. اکنون به گفته مهاجران ضمن تفتیش ها پلیس تلفن های آنها را سنجیده میپرسد که سلاح دارند یا نه.
دوام 10 ساعت شناسنامه ما را تفتیش کرده صورت گرفتند. تلفنم را کفتند و تمام رقم هایی را که من تماس می گرفتم سنجیدند. حجت ها و ملتم را پرسیدند. من گفتم که ازبک هستم. گفتند سلاح دارید؟ گفتم که به من سلاح لازم نیست. کی آمدی؟ با کیا صحبت میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ همین طور آنها تا نیم ساعت میپرسیدند و نگاه میداشتند.
همراه با شهرت پلیس روسیه 20 مهاجری دیگر از ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. ازبکستانی ها را بعدن جواب داده اما مهاجران تاجیک را نگه داشتند. با گفته شهرت پلیس با شهروندان تاجیکستان مناسبت بد میکرد.
تاجیکان را بازداشت و با کلتک لطکوب کردند. یک جوان گفت او را زدند و پایش درد میکنند. ولی با ما ازبکستانی ها چنین رفتار نکردند. فقط دغل گپ زده و تحقیر کردند.
در این بین مهاجرانی هم هستند که میگویند بجز از کم زیاد شدن تفتیش ها وضع چندان تغییر نکرده است. مقامات تاجیکستان میگویند جای نگرانی نیست. وزارت مهنت و مهاجرت فقط با نشر یک اعلان روزی 27 مارت رقم تلفنی نمایندگی های این نهاد در روسیه را پیشنهاد کرده از مهاجران خواسته است در صورتی به مشکل دچار شدن به این رقم ها تماس گیرند. پایگاه میگرانت اوز با توجه به حادثه اخیر برای مهاجران ازبکستانی چند توصیه مهمی حقوق شناسان را پیشنهاد کرده است. از جمله تاکید نموده است که سندهای بود و باش خود را درست و تلفن و نوتبوک های خود را پیوسته پاک کنند، در گروه های شبهناک اینترنتی وارد نشوند و در جای های جمعیتی کمتر حاضر شوند. حامیان حقوق مهاجران میگویند
جفا دغیش دادگاه ناحیه بسمنی شهری مسکو شام 24 مرد چهار شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخری ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی می کند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این چهار نفر دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلفانی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعات دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان مدیر شبکه دولتی راشا تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه دلیرجان میرزایوف را رهبر حملهوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر چهار کودک نابالغ بوده در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگر تاجیکستان سید اکرم رجب علی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش داکپیش بوده، در رویش آثار زربولت هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو گمانبر فریدون شمسدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدری یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مرد با عروبچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همانجا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربر شاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار درآمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سیر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکتدارانی روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی دو گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مارس امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمانبر دانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روز 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می‌رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان مکسیم کوزمینوف را نمونه می‌آورند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماه فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نوار صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدفهای خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرهوی امریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصت خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند میخورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها می‌گردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی می‌شود. دیگر اینکه چونی نفرات همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزی چی خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب می بینیم که بعدن چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان